من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در صحيح و اعم بود و بحث در جهاتی واقع شد. جهت اولا این بود که آیا بحث از صحیح و عام مبتنی بر قبول حقیقت شرعیه هست یا مبتنی بر آن نیست که راجع به آن بحث کردیم. جهت دوم این هست که مراد از صحت و فساد چیه؟ کسانی که میگویند اسماء عبادات و معاملات وضع شده برای خصوص صحیح، نه اعم از صحیح و فاسد، مقصودشون از صحت و فساد چیه؟ برای صحت معانی مختلفی ذکر کردن. بعضی گفتن صحت یک عمل یعنی مطابقت آن با مأمور به. این نماز صحیح است یعنی معتیون به، مطابق مأمورون به هست. برخی گفتند صحت به معنای سقوط اعاده و قضا هست، ولذا نماز تمام از مسافر جاهل به وجوب قصر با این که مأمورون به نیست، ولیکن چون مسقط وجوب اعاده و قضا هست، اتمام فی موضع القصد جهلن صحیح هست، ولذا مطابق با مأمورون به نیست. عقاب هم می شود جاهل مقصر که چرا نماز قصر نخوندی، ولیکن شارع فرموده است که لا اعادت علی، ولذا نماز اتمام فی موضع القصد جهلن بالحق صحیح است، یعنی مسقط وجوب اعاده و قضا است. برخی گفتن معنای صحت یعنی حصول ملاک. اگر یک عملی بود که محصل ملاک بود، این عمل صحیح خواهد بود. صحت یعنی تحصیل ملاک و غرض. مثلا گفتن غرض از نماز نهی عن الفحشاء والمنکر هست، ولو به این نفع که اقتضا دارد نماز که مصلی از فحشا و منکر اجتناب کند. این ملاک اگر حاصل شد میگویند این نماز صحیح است. صاحب کفایه فرموده که صحت یک معنا بیشتر نداره. این حرف ها تفسیر به لازمه. صحت یعنی تمامیت عمل. این که بیاییم بگیم موافقت با امر یا مسقطیت وجوب اعاده یا محصلیت غرض و ملاک، اینها تفسیر به لوازم معنا هست. معنای صحت یعنی تمامیت. ما نظر می کنیم به ذات نماز، بدون لحاظ امر به آن، بدون لحاظ مسقطیت آن نسبت به وجوب اعاده، بدون لحاظ محسنیت آن نسبت به ملاک، اگر واجد اجزا و شرائط بود میگیم صحیح است. نیازی به لحاظ آثار نداریم. ذات یک نماز اگر دیدیم واجد اجزا و شرائط هست میگوییم این نماز صحیح هست. دو اشکال به صاحب کفایه ذکر شده. اشکال اول اشکال محقق اصفهانیه، فرموده که آقا تمامیت یک شی در فرضی مطرح میشه که ما به لحاظ یک اثری آن را لحاظ کنیم، و الا چطور نماز بی رکوع تام نیست، نماز با رکوع تام است؟ غیر از این که لحاظ میکنیم که نماز بی رکوع امتثال امر نیست، نماز با رکوع امتثال امر است، و الا به ذات نماز نگاه کنیم خب نماز بی رکوع هم واجد اجزا و شرائطی هست، نماز بی رکوع هم واجد اجزا و شرائطی هست. تا شما نیایید نسبی حساب کنید، لحاظ کنید این نماز را با حیثیت امتثال امر، چطور میخواهید بگید نماز با رکوع تام الاجزاء و شرائط است ولیکن نماز بی رکوع تام الاجزاء و شرائط نیست؟ یا در غیر شرعیات، یک ماشین نانپزی، خب میگید این ماشین نانپزی تام هست ولی اون ماشین نانپزی تام نیست، فاسد است، صحیح نیست. غیر از این که لحاظ کنید که ماشین نانپزی که بتواند نان پخته تحویل بدهد می شود ماشین نانپزی تام، به لحاظ اون اثر که تهیه کردن نان پخته است، و اون ماشینی که نمی تواند تهیه کند نان را، اون میشه ماشین خراب یا ماشین ناقص. و الا اگر یک اثری رو در نظر نگیرید، هر مرکبی واجد اجزا و شرایط خودش هست، دیگر مرکب ناقص و تام تفسیر نمیشود. این که میگید این مرکب تام است یعنی موجد فلان اثر هست، به لحاظ ایجاد فلان اثر تام است، و الا اگر اون اثر رو در نظر نگیرید تام است یعنی چه؟ بالاخره هر مرکبی اجزایی دارد، نماز بی رکوع هم اجزایی دارد، نماز با رکوع هم اجزایی دارد، چجور شد نماز با رکوع میگه نماز صحیح و تام، نماز بی رکوع نماز فاسد و غیر تام؟ مرحوم آی خویی فرموده که نه، حق با صاحب کفایه است. این که محقق اصفهانی اشکال کرده که تمامیت امر نسبی است، صحت امر نسبی است، فلان چیز صحیح است، به لحاظ یک اثر مترقب حساب می‌کنیم که اگر مفید اون اثر مترقب است می‌گوییم صحیح است و الا می‌گوییم صحیح نیست، این درست نیست. ما می توانیم به ذات یک مرکب نگاه کنیم که اجزا و شرایطی در آن مطرح است، به اون لحاظ می تونیم بگیم این مرکب مرکب تام است، تام و درست، تمامیت و درستی در مرکبی است که واجد تمام اجزا و شرایطش باشه. و به عبارت اخرى ما یک عنوان تمامیت داریم، عنوان تمامیت درست انتزاع میشه از ترتب یک اثر بر مرکب، ولیکن ما بحثمون در واقع تمامیته. واقع تمامیت یعنی مرکبی که واجد جمیع اجزا و شرائط است، این امر نسبی نیست. این فرمایش مرحومای خویی که تفصیل داد بین واقع تمامیت و عنوان تمامیت مطلب درستیه، ولی ظاهراً مذهب بس همین مفهوم تمامیت و عنوان تمامیت هست و الا واقع تمامیت خب از چه چیزی انتزاع می شود؟ ما قبول داریم واقع تمامیت در رتبه سابقه بر امر مولا مطرح است و انتزاع می شود از آن مرکبی که واجد اجزا و شرایطی است که در لحاظ مولا لحاظ شده یا در لحاظ عرف لحاظ شده. مثلا نماز یعنی مرکبی که دارای این ده جزء است، این میشه واقع تمامیت. بله، بعید کسی این رو منکر بشه که نماز دارای این ده جزء، خب این چون نماز در رتبه سابقه بر امر مولا در لحاظ مولا ده جزء براش تصور شد، نماز با تکبیرت الاحرام و رکوع و سجود و امثال ذلک و طهارت، خب این میشه واقع تمامیت. و ایده کسی این رو بخواد بگه که امر نسبی است. و به عبارت اخرى اون کسی که میگه و اسم مرکب وضع شده برای واقع صحیح و واقع تمام، قطعا نمیگوید که واقع صحیح و واقع تمام امر نسبی است. مثلا میگوید که مخترع، همین مخترع ماشین نانپزی، روز اول که اختراع کردن ماشین نانپزی را و نان هم تولید کرد، نام آن را ماشین نانپزی گذاشت. یا اون کسی که خودرو اختراع کرد، خودرویی که تام اجزاء و شرایط بود در اون اختراع، یعنی ماشینی بود که اون چه مختره میخواست و لازم داشت در آن بود. نام آن را گذاشت اتوبوس، نام آن را گذاشت مینیبوس، نام آن را گذاشت سواری. خب این رو کسی منکر نمیتونه بشه که وضع کرده اینجا مختره این اسم را بر مرکب تام، واقع مرکب تام، نه به وصف تمامیت. یعنی این مختره ماشین ناقص را که نمیتواند نان بپزد، ماشین ناقصی که نمیتواند راه برود، در ماشین سواری نامش رو نگذاشت ماشین نانپزی، ماشین سواری. صحیحی را میگوید بله به این معنا روشنه که ما اصلا در این مرحله اسم گذاری اسم میگذاریم ماشین را بر این ماشینی که واجد اجزا و شرایطی است که در ذهن مخترع است. واقع تمامیت یعنی این ماشین دارای موتور برق، دارای تسمه و امثال زاره. بحث در اینه اسم که میگذاره برای این واقع ماشین دارای این اجزا و شرایط که لیست کرده مخترع و میبینه اون لیست در این ماشین هست، نام این ماشین رو میذاره ماشین نانپزی. این میشه واقع تمامیت. ولی بحث در این نیست. یا مثلا در نمازم مولا در مقام تصورش حساب کرده نماز با طهارت از حدث، با تکبیرت الاحرام و رکوع و سجود و اجزا و شرایط دیگر، این واقع رو دیده، نام این رو گذاشته صلات. خب معلومه که در معنای موضوع له اون اثر اخذ نمیشه، ترتب اثر اخذ نمیشه، چون در طول این معنا تازه امر میخواد تعلق بگیره. تازه بعد از این که شارع اومد صلات رو بر این اجزا و شرایط گذاشت، میگیم امر بها و سار مسقطا لوجوب الاعاده و القضاء و هو محصل للملاک. اما ظاهرا مرحوم صاحب کفایه مفهوم تمامیت رو میخواست تفسیر کنه، نه واقع تمامیت را. و اشکال محقق اصفهانی اشکال واردیه که شما مفهوم تمامیت رو که میخواید حساب کنید به لحاظ چه چیزی میگید این تامه، ولی هر مرکبی به لحاظ واجد اجزا و شرایط خودش بودن تامه. اگر میگید تام نیست، به لحاظ این میگید که امر رفته است روی یک مرکب ده جزئی، بعد این مرکب ما نه جزء داره، یک جزء رو نداره، میگید این مرکب ناقصه. ولی همین مرکب رو فی حد ذاته نگاه کنید، بلاغه یه مرکبی دارای نه جزء است. تا لحاظ نکنید که یک امری داریم به مرکب ده جزئی، خب این مرکب نه جزئی رو به عنوان ناقص و فاسد بودن نمیتونید متصف کنید. و وقتی میتونید بگید این مرکب اگر ده جزء داشته باشد متصف است به وصف و عنوان تمامیت، که حساب کنید که مرکب ده جزئی امر دارد و این مرکب امام ده جزئیش میشه مطابقت المعتیه به مال معموره به. ما قبول داریم این فرمایش مرحوم آقای خویی رو که نباید بین واقع تمامیت و عنوان تمامیت خلط بکنیم، اما اشکال ما اینه که صاحب کفایه داره عنوان تمامیت رو تفسیر میکنه. آقا من چه کنم؟ صاحب کفایه داره عنوان تمامیت رو تفسیر میکنه، محقق اصفهانی ایراد میگیره، میگه عنوان تمامیت نگید نسبی نیست، نگید فی حد ذات عمل مرکب متصف میشود به عنوان تام بودن. عمل مرکب با قطع نظر از امر به آن معنا ندارد متصف بشود به تام بودن. باید بگیم عمل مرکب به ما هو متعلق للام او به ما هو متصور فی ذهن المولا فی حال تعلق الامر به. این رو حساب کن. اما محقق اصفهانی این دو فرمو مرحوم آخوند کلامشون در این بحث با کلامشون در بحث اقتضاء النهی عن العبادت للفساد تفاوت داره. ما اینو نخواستیم بگیم. در بحث اقتضاء النهی عن العبادت للفساد فرموده تمامیت عمل لحاظ میشه بالقیاس الی الآثار، ولی اینجا فرموده نخیر، تمامیت عمل لحاظ میشه فی حد ذاته در عمل با قطع نظر از آثار. ما میگیم محقق اصفهانی به فرمایش صاحب کفایه در این بحث ایراد گرفته و ایرادش هم وارده. بله من قبول دارم آقای خویی درست میفرمایند که کسی که قائل میشه به وضع صلات یا هر اسم مرکبی ماشین خودرو برای مرکب صحیح مقصودش واقع صحیح واقع تام هست، بله واقع صحیح و واقع تام درش لحاظ آثار نمیشه. همونی که مخترع ده جزء و شرط رو لحاظ میکنه و میگه که من نام مرکبی رو که دارای این ده جزء هست ماشین خودرو میذارم، ماشین نانپزی میذارم، شارعه میگه اون مرکبی که دارای این ده جزء و شرط هست من نامش رو صلات میذارم که میشه واقع تمام. مرحومای خوی اینجا مطالب دیگه ای هم دارن، اون هم به نظر ما ایراد داره. یکی این که فرمودن که تمامیت همونطور که صاحب کفایه گفت و صحت به یک معنا هست و انتزاع میشه از واجد بودن یک مرکب نسبت به اجزا و شرایط خودش فی حد ذاته. میگیم جناب آقای خویی، اولا این که شما میگید صحت و تمامیت یکیه که ظاهر عبارت صاحب کفایه هم هست، این خلاف اون چیزیست که صریحا خودتون در بحث قاعده فرا فرمودید. در بحث قاعده فرا فرمودید اگر من نماز بخونم یک سجدش رو فراموش کنم بعد از نماز ملتفت بشم، این نماز صحیح هست ولی ناقص است. صحیح هست، فاسد نیست، اما تام هم نیست. پس صحت و تمامیت مترادفان نیستند. نماز با نسیان سجده واحده یا با نسیان تشهد صحیحون ناقص، واقع صحت رو هم داره ولی ناقصه. ولذا ایشون فرموده قاعده فراق در شک در صحت و فساد جاری میشه، نه در شک در تمامیت و نقصان. یعنی اگر کسی شک کرد نمازش مبادا درش فراموش شده یک سجده، نمیتونه بگه قاعده فراق جاری میکنم. قاعده تجاوز بحثی ندارد، اما قاعده فراق در موارد شک در صحت. مرحوم آقای خوی اینجور فرموده و ما در شک در نسیان سجده واحده شک در صحت نماز نداریم، قطعا این نماز صحیح است، شک در تمامیت و نقصان آن داریم. و مثال دیگر بزنم، اتمام فی موضع القصر، این نماز تام است یا قصر فی موضع تمام؟ کسی وارد شهری شد، 10 روز قصد اقامه کرد، اما نمیدانست، جاهل بود که کسی که قصد اقامه 8 ایام بکند نمازش تمام است، نماز شکسته خواند. روایت داریم از موسی بن عمر ابن از موسی بن عمر که حالا مردد موسی بن عمر ابن بزیعه یا موسی بن عمر ابن یزیده، می فرماد لا اعادت علیه، قصر فی موضع تمام برای این شخص که نیت اقامه 10 روز کرد جاهلن بالحب نمازش شکسته خون، یا اتمام فی موضع القصر عن جهل بالحب که روایات متعددهی داریم. این نماز صحیحه دیگه، در حال جهل به اون صحیحه دیگه، ولی تامم هست؟ قطعا تام نیست، چون نماز 2 رکعتی به جای 4 رکعتی خواندم، این تام است؟ اگر تام است پس چرا مشهور میگن عقاب میشه این شخص اگر جاهل مقصر باشه؟ که چرا نماز واجب اولی را ترک کردی؟ ولی حالا نمازت، حالا قصر فی موضع اتمامت یا اتمام فی موضع قصرت صحیحه، پس چجوری میگید صحت و تمامیت مرادف هم هستن؟ این نماز 2 رکعتی در موضع وجوب نماز 4 رکعتی برای کسی که جاهل به حکم بود، هازان صلاتون تامه؟ اگه صلات تامه است پس چرا عقابش میکنید؟ آقا مشهور گفتن جاهل مقصر عقاب میشه. آقا گفتن تصریح کردن در کفایه، نگاه کنید در جلد 2 قبل از در اواخر بحث براءت تصریح میکنه، میگه مشهور ملتزم شدن به استحقاق عقاب جاهل مقصر، در این حال گفتن اعاده و قضا نداره. خب از باب مسقطیت، مسقط واجب است چون معظم ملاک استیفا شده است، ولو بعض ملاک دیگر استیفا نشده است اما قابل استیفا هم نیست، عقاب میشود. چرا کاری کرد که بعض ملاک دیگر استیفا نمی شود؟ در این حال عملش هم صحیحه. آقا قطعا صحیحه، آقا قطعا این نماز صحیحه، چرا صحیح نباشه؟ هر عرفی میگه این نماز صحیحه، اتمام فی موضع القصر صحیحه. ولذا آقای سیستانی گفت اگه امام جماعتم بشه میشه بهش اقتدا کرد چون نمازش صحیحه. خب پس صحت و فساد غیر تمامیت و نقصانه، این یه اشکال. اشکال دوم، جناب آقای خویی اصرار میکنید مقسم برای صحیح و فساد مرکبه. مرکب اگر واجد اجزا و شرائطش باشد کاملا صحیح است. اگر بعض اجزا و شرایطش مفقود باشد فاسد است. و لذا فرمودید بسیط که مرکب از اجزا و شرایط نیست، امرش دائره بین وجود و عدم است، یا هست یا نیست. امرش دائره بین صحت و فساد نیست، یک امر بسیط، یا هست یا نیست. ما دیروز مثال زدیم، گفتیم بعضی از عناوین از یک نکته بسیطه انتزاع می شوند، مثل تطهیر. این آقا نمیشه بگیم تطهیر کرد مسجد را، ولی تطهیرن فاسدا، یعنی چی؟ یا تطهیر کرد یا نکرد دیگر. چون تطهیر انتزاع میشه از این فعل به لحاظ ترتب اثر طهارت. ولی آقا جناب آقای خویی، این کلیت نداره. شما نمیگی این رأی تو فاسد است در مقابل رأی دیگری که اون رأی صحیح است. حاضر رأی صحیحون و ذاکر رأی فاسدون، حاضر فکر صحیحون و ذاکر فکر فاسدون. نمیگی فکر فلانی فاسد است، رأی فلانی فاسد است، در مقابل اینکه رأی ما صحیح است و شما صحت رو معنا می کنید به اختلال اجزا و شرایط، بعد میگید واضحه که امر بسیط قابل اتصاف به صحت و فساد نیست. صحت یک شی، عنوان صحت گفتیم، عنوان نه واقع صحت، عنوان صحت نسبی است به لحاظ اون ترتب اثر مترقب هست. اون اثر مترقب از فکر اینه که مطابق با واقع باشه، اثر مترقب از رأی اینه که مطابق با واقع باشه. اگر این اثر مترتب بود بر این فکر و رأی شما، میگن هازا رأی صحیح، هازا فکر صحیح، هازهی فکرتون صحیحه. اما اگر این اثر مترقب از فکر که مطابقت با واقع بر این فکر شما مترتب نبود، میگن هازهی فکرتون فاسده، هازا رأی فاسد. صحت و فساد، عنوان و وصف صحت و فساد انتزاع میشه از این که اثر مترتب از یک شی بر آن شی مترتب بشود یا نشود. ولذا میبینیم اثر مترقب از رأی اینه که مطابق با واقع باشه. اگه مطابق با واقع بود میگیم رأی صحیح، نبود میگیم رأی فاسد. اثر مترقب صلات هم چیه؟ سقوط امر. اگر امر ساقط شد میگیم صحیح، اگر ساقط نشد میگیم فاسد. ولذا صحت غیر از تمامیته. نماز با نسیان سجده واحده چون اثر مترقب برش مترتبه، اثر مترقبش اینه که نیاز به اعاده نماز نیست، نیاز به اعاده نماز است. امر به نماز ساقط شده، فقط مونده امر به قضاء سجده، امر به قضاء تشهد منسی. چون اثر مترقب از صلات سقوط وجوب اعاده صلاته، ولذا اگر این اثر مترتب بشه میگن صلاتون صحیحه، مترتب نشه میگن صلاتون فاسده. ولذا میبینید نکته اطلاق وصف صحت و تمام وصف صحت چون این ترتب اثر مترقب از یک شی بر آن شی، ما با دو نتیجه میگیریم. هم در امر بسیط مثل فکر و رأی میتونیم بگیم صحیح و فاسد به لحاظ ترتب اثر مترتب بر آن که مطابقت با واقع هست. اگر این اثر مترتب بود میگیم صحیح، فکر صحیح، و الا میگیم فکر فاسد، رأی فاسد. و نتیجه دوم اینه که نکته این که نماز با نسیان سجده واحده میگیم صحیح و لیس به تام، اینه در تام ما از حیث جمیع اجزا و شرایطی که متعلق امره حساب میکنیم. خب میگیم همه اجزا و شرایط متعلق امر رو نیاوردیم و لذا تام نیست. اما اون اثر مترتب از صلات عادتاً چون سقوط وجوب اعاده و قضائه نماز هست، میگیم این نماز صحیحه. تو اتمام فی موضع القصد میگیم این نماز صحیحه چون اثر مترقب از صلات سقوط وجوب عاده و قضائه. اتمام فی موضع القصد ان جهل بالحکم مسقط وجوب عاده و قضا هست. پس ما نتیجه گرفتیم وصف صحت با وصف تمامیت فرق میکنه، یک نتیجه. نتیجه دوم اینه که وصف صحت و تمامیت هر دو نسبی هستن، به لحاظ یک اثری باید حساب کنیم و فرق نمیکنه چه موضوع و مقسم صحیح و فاسد، تام و ناقص، مرکب باشه یا بسیط. مهم اون ترتب اثر است که قد یترتب و قد لا یترتب، اذا ترتب فهو صحیح و الا فهو فاسد. ولی بحث در صحیح و اعم اگه راجع به واقع صحت که هست و صحیح میگه وضع شده لفظ صلات بر اون نمازی که دارای اجزا و شرایطی است که مولا در مقام تعلق امر آن را لحاظ می کند، این میشه واقع صحت. بله واقع صحت امر نسبی نیست، مولا خودش حساب می کنه. 10 شرط و 10 جزء رو در کنار نماز قرار میدیم، بعد چون میخواد به اون امر کنه میگه حاضهی صلاتون، مثل مخترع میگه حاضا ماشینون، نانپزیون او سواریون، والحمد لله رب العالمين.